بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مسئله نهم از مسائل 15 گانه مصوغ اول باب تیمم بود. مرحوم صاحب عروه فرمودند اگر مکلف ترک کرد فحص و طلب عن الماء حتی ضاق الوقت، تا اینکه وقت تنگ شد طوری که فحص و طلب الماء دیگه شرعا مقدور نیست، این شخص فرمودند عصیان کرده، چون امتثال امر بالفحص امتثال نکرده و ترک کرده. به همین جهت این شخص عاصی هست و پیرامون این مسئله مفصل صحبت کردیم. سپس فرمودن نماز و با طهارت ترابیه در این آخر وقت صحیح هست و پیرامون این موضوع هم سخنان عرض شد. اما نکته سومی که مورد بحث امروز ماست در این مسئله این هست که فرمودن الاحوت القضا، احوت اینه، احتیاط اینه که این احتیاط احتیاط استحبابی است، قضا احتیاطاً به جای بیاره، خصوصا فرض المذکور، به ویژه در این فرضی که گذشت. و اون فرض این بود که در وقت علم داشته که اگر فحص کنه لأثاره، به آب دست پیدا میکرده. به ویژه در این فرضیه این قضا جا داره، مستحب. بحثی که امروز محضر مبارک عرض میکنم این هست که این شخصی که فحص و طلب به گردنش بوده در وقت موسع این کار انجام نداده تا وقت ضیق شده، نماز با تیمم خونده، بعد از وقت به آب میرسه، این لازم هست قضا کنه یا خیر؟ بحث پیرامون قضا هست که مرحوم صاحب عروه فرمودند که احوت اینه که قضا کنه. در این رابطه سه نظریه هست. یک نظریه این هست که بالفتوا قضا نداره، یعنی به صراحت گفته میشه قضا نداره. یک سری از فقها میفرمایند که قضا دارد و یک سری از فقها میفرمد احوت این هست که اون نماز را قضا کند. حالا یک قول چهارمی هست که بعداً عرض میکنم خدمتتون با توجه به مطالبی که گفته شده که این اوامر ارشادی هستند و تقسیم بندی هایی کردیم، گاهی آب در خارج موجوده گاهی موجود نیست، انشاءالله اون فرضیه چهارم خدمتتون مفصل عرض میکنم. حضراتی که گفتند قضا دارد، دو تا استدلال کردند. یک استدلال روایی است و یک استدلال از منظر تحلیل فقهی است. اما دلیلی که اقامه کردن از منظر فن فقه، بیان کردن که این شخص در اول وقت مکلف بوده به طهارت مائیه، صلات رو اقامه بکنه با طهارت مائیه، ولی چون آب در دسترسش نیست، باید برای تحقق طهارت مائیه فحث عن الماء کنه. به همین جهت فحث میکنه از آب، چون صلات مع طهارت المائیه به گردنش هست. خب این شخص فحص عن الماء نکرده، وقتم زیخ شده، صلات مع طهارت مائیه نخونده، صلات مع طهارت ترابی رو انجام داده به خاطر زیق وقت. پس بنابراین اون امر اولی رو اتیان نکرده و امر استراری که صلات مع طهارت ترابی است اتیان کرده. اون امر اولی، امر واقعی که صلات مع طهارت مائی هست انجام نداده. به تبع این شخص باید نمازش رو در خارج وقت با طهارت مائیه قضا کنه. این یک دلیلی نظرات. دلیل دومی که بیان کردند، روایت ابی بصیر هست. مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل میکنه و مرحوم کلینی سند روایت را اینطور بیان میکنه: محمد ابن یعیا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان عن ابی بصیر، که پیرامون سند مفصل بررسی خواهیم کرد، به ویژه طریق شیخ طوسی به مرحوم کلینی. قال سألته عن رجل، که سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، عن رجل کان فی سفر، در سفری است، و کان معه ماء، با او آب هست، فنسیه، اما فراموش کرد که آب داره، فتیمم و صلا، تیمم کرد، نماز خوند، ثم ذکره، بعد به یادش آمد، ان معه ماء، با او آب هست، او دارای آبه، قبل ان یخرج الوقت، قبل از اینکه وقت خارج بشه، و دیگه وقت مثلا نماز و ظهر تمام بشه، یادش آمد. قال علیه السلام، حضرت فرمود ان یتوضع و یعید الصلات. ایشون وضو بگیره و نماز بخونه. پس شما ملاحظه فرمودید که حضرت می‌فرماید که آب که به دستش آمد وضو بگیره نماز بخونه، مثل این مورد بحث ما که شخص خودش در یه شرایطی قرار داد که مقدور شرعن نبود براش آب، با تیمم نمازشو خوند، حالا بعد آب به دستش میرسه. پس در اینجا قضا لازم هست، ساقط نیست. در رابطه با رد این دو دلیل، حضرات آمدن با تبحر فقهی خودشون این دو دلیل رو رد کردند. دلیل اول این بود که این شخص اولا و به ذات طهارت مائیه به تبع وجوب الصلات به گردنشون بوده و به تعبیری صلات مع طهارت مائیه به گردنش بوده، بدون اینکه بره زحمت بکشه فحص کنه، طلب کنه آب را، که این واجب اولی صلات مع طهارت مائی را انجام بده، خودشو در شرایطی قرار داد که نمیتونه اون انجام بده، اون حالت استراریش صلات مع طهارت ترابی انجام داد. پس بنابراین اون امر اولی رو اتیان نکرده، پس هنوز به عهده داره، پس باید بعد از وقت قضا کنه با صلات رو با طهارت مائی. حضرت آمدن جواب دادن که ما امر اولی و ثانوی نداریم، چیزی که به گردن این شخص مثلا عند الزوال آمده در نماز ظهر، صلات مع طهاره است، صلات مع طهاره است. طهارت خودش دو قسم است، اگر آب بود مائیه، اگر نبود آب ترابیه. حالا این شخص در شرایط خاص به هر انگیزه فحص و طلب نکرده، خودش رسانده به ضیق وقت، اونجا چیزی که به گردنش میاد صلات مع طهاره هست اما از قسم ترابیش. پس بنابراین چیزی که اول به گردن انسان میاد اولا و به ذات صلات مع طهاره هست، نه صلات مع طهارت مائی هست. حالا این طهارت اگر آب بود با آب، نبود با تراب. اینجا شرایط طوری رقم خورده در حالت ضیق وقت که صلات مع طهارت ترابیه براش ممکن هست. پس بنابراین این طور نبوده که از اول صلات مع طهارت مائیه به گردنش بیاد، بعد سال صلات مع طهاره به گردنش. حالا این خودش بر دو قسمه، اگر آب بود آب، اگر آب نبود تراب. حالا این شخصم اشتباه کرده به سوء اختیار خودش و هر انگیزه ای نرفته دنبال ما، در شرایط قرار گرفته که آخر وقت میتونه اون قسمی از طهارت را اتیان کنه که ترابی است. اینطور نیست که از همون اول صلات مع طهارت مائیه به گردن کسی، بلکه مع طهاره به گردن بر عهده میاد، بر ذمه میاد. این یه جواب دادن. اما از این روایت جواب داده شده که این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در جاییست که ما میخواییم بحث کنیم که آیا این شخص بعد از وقت با این شرایطی که داره قضا کند یا نکند، این یک. و بعد به سوء اختیار خودش فسر انجام نداده و خودش رو در یک شرایطی قرار داده که صلات مع طهارت ترابی انجام بده، در حالی که این روایت مال قبل از اتمام وقته، در حالی که بحث ما مال بعد از اتمام وقته، بحث ما در قضا هست، این روایت مال اعاده هست. بعد از اون طرف این روایت مال نسیانه، نسیان که در اختیار انسان نیست، فرد فراموش میکنه، در حالی که بحث ما در حال اختیار هست، خودش نرفته طلب کنه، خودش نرفته فرض کنه. یه بار دیگه قرائت میکنم: سألت و ان رجل کان فی سفره و کان معه ما اون فنسیه فراموش کرد، فتیمم و صلا ثم ذکر ان معه ما ان قبل ان یخرج الوقت، قبل از اینکه وقت ما بشه، وقت خارج از وقت بشه، قبل از اتمام وقت این فرض سوال، در حالی که بحث ما در جاییست که بعد از وقته، بحث قضاست، ایمان اعاده است. لذا حضرت فرمون ان یتوضع و یعید الصلات، بس نمیشه به این تمسک کرد، هرچند بعضی از حضرات تمسک کردن. خب پس دلیل کسانی که قائل هستن به وجوب قضا بیان شد، وجوب و لزوم القضا، هر دو هم رد شد. اما در رابطه با سند این روایت یک سری نکات هست که شما در مجموعه روایات فقهی زیاد به اون برمیخورید و مناسب هست پیرامون این سری نکات رجالی مطالبی هرچند بالاختصار محضر مبارک شما عرض کنم. و اون طرق هست، طرق روایی هست که مثلا شیخ طوسی نقل میکنه از حسین ابن سعید اعوازی. خب بین شیخ با مرحوم حسین ابن سعید اهوازی چند طبقه هست، طبقه رجالیه، چند نسل هست، لذا اینها به خاطر اختصار سلسله سند نوعا این طور بیان میکنند که اگر ما جای نقل کردیم از حسین ابن سعید اهوازی، در اینجا بیان میکنیم طریق ما با حسین ابن سعید اهوازی کجاست. مثلا مرحوم شیخ در مشیخه، در فهرست میاد اینا رو بیان میکنه. لذا در کتب حدیثی مثلا گفته میشه محمد ابن الحسن، یعنی شیخ، به اسنادهی ان حسین ابن سعید اهوازی. حالا خود شیخ بیان کرده که طریق من به حسین ابن سعید اهوازی این طریق هست. خب چون بیان نشده ما نمیتونیم رجال اون رو مورد بررسی کنیم، باید بریم و طریق رو پیدا کنیم، اونم رو بررسی بکنیم، ببینیم طریق شیخ به حسین ابن سعید اهوازی مثلا صحیح هست. اگه صحیح هست ما بقیه سند رو ملاحظه میکنیم، از حسین ابن سعید تا امام معصوم بررسی میکنیم. در اینجا مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از مرحوم کلینی. فیما بین مرحوم شیخ تا مرحوم کلینی چند طبقه است. خب اون طبقات نه ذکر نمیکنن، لذا ما باید بررسی کنیم که فیما بین شیخ و مرحوم کلینی این سلسله سند صحیح هست یا صحیح نیست. حالا از مرحوم کلینی تا معصوم که مذکور هست بررسی کنیم اونها اوضاعشون چجور هست. خب برای این که سلسله روایتی که در اینجا هست ملاحظه بفرمایید، خب شیخ به اسنادهی ان الکلینی، محمد ابن یعقوب. حالا مرحوم کلینی نقل میکنه ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیای عطار هست، از سقاط هست. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، این هم از سقاط و امامی است. ان عثمان ابن عیسی، این عثمان ابن عیسای کلابی است. این شخصیت اول عامی بودند، بعد امامی شدند و کسانی که روایت از این عثمان ابن عیسای کلابی نقل میکنند در زمانی است که امامی شده، به الا تو سلسله سند شیعه ذکر نمیشدش. پس و سقاط هم است. ان ابن مسکان، این عبدالله ابن مسکان هست، از اجلا هست، از اصحاب اجماع هست. ان ابی بصیر، این ابی بصیر اسدی است. قال سألتو، همیشه هم از امام صادق نقل میکنه، لذا ضمیر مشخص هست. خب این سلسله سند مذکوری که اینجا هست عرض کردم. حالا سلسله سند طریق شیخ و مرحوم کلینی چه وضعیتی داره؟ شیخ طوسی سه طریق متصل میشه به مرحوم کلینی که خود مرحوم شیخ طوسی اینا تبیین میکنه، بیان میکنه. اگه خواستید ملاحظه بکنید کتاب استفسار جلد 4 صفحه 305 آمده بیان کرده. لذا شیخ طوسی وقتی که از مرحوم کلینی نقل میکنه این چند واسطه میخوره که بهش میگن طریق اسنادی. اولین طریقش اینه، شیخ نقل میکنه از استادش شیخ مفید، شیخ مفید نقل میکنه از جعفر ابن محمد ابن قولوی، اون نقل میکنه از محمد ابن یعقوب، همه از اجلا هست. دومین طریق، شیخ مفید، شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، ایشون از حسین ابن عبیدالله، این شخص ان احمد ابن محمد زراری، این شخص به اضافه هارون ابن موسی تلکبری و جعفر ابن محمد ابن قولوی و احمد ابن ابی رافع، اینها نقل میکنن از کلینی، اینا همه از اجلا هستن. طریق سوم، شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه، شیخ مفید از احمد ابن عبدون، این شخص از احمد ابن ابی رافع و عبدالکریم ابن عبدالله ابن نصر بزاز، به این شخص از کلینی نقل میکنه. یعنی شیخ مفید از احمد ابن عبدون که نقل میکنه، این احمد ابن عبدون از دو نفر با ارتباط روایی با دو نفر میرسه به مرحوم کلینی، هم احمد ابن ابی رافع به مرحوم کلینی ارتباط داره. یعنی اینطور میشه، شیخ مفید نقل میکنه از احمد ابن عبدون، این شخص از احمد ابن ابی رافع نقل میکنه، این شخص از کلینی، باز شیخ مفید از احمد ابن عبدون، این شخص هم از احمد ابن ابی رافع، این شخص از عبدالکریم ابن عبدالله ابن نصر بزاز نقل میکنه از کلینی. لذا در طبقه بالای احمد ابن عبدون دو نفر هستن تو یک طبقه که از هر دو نقل میکنه از کلینی. لذا این اسناد و طریق شیخ طوسی به مرحوم کلینی اعتبار داره. لذا هر جایی که شما دیدید که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، این فیما بین شیخ طوسی و مرحوم کلینی چند طبقه است، حداقل سه طبقه است. خب این خدمتون که عرض کنم، این ارتباط به این طرق سگانه همه صحیح است. لذا دیگه اینجا مکس نکنید که آیا طریق شیخ به مرحوم کلینی و اسنادش به کافی درست هست درست نیست. نه درسته. از اونجا به بعد شما ملاحظه کنید، مثلا از کجا؟ اونجایی که مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی که از مشایخ کلینی است، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، ای احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، از بزرگان مکتب حدیثی قوم هست، ان عثمان ابن عیسی الکلابی که وضعیتش عرض کردم، ان ابن مسکان، هم عبدالله ابن مسکان است، ان ابی بسه. اینجا هاش رو ملاحظه بفرمایید. خب با توجه به این نکات، لذا مناسب هست شما عزیزان در بحث رجاء طرق بزرگان مثل شیخ طوسی به مستندات این خود این حضرات که ذکر طریق نمی کنند در همه جا، بلکه در آخر کتاب یا در مشیخشون اینها بیان میکنن، ملاحظه کنید که ما در روند بحثمون اینها رو بیان میکنیم که شما آشنا بشید. لذا در بحث طرق، چون طرق یه ویژگی دارن که بیان نمیشند، اما بسیار ما به ازاء خلاصشون هست. مثلا میگن شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادهی ان حسین ابن سعید، این به اسنادهی یعنی همینطور. چون خیلی ذکر میشه، خیلی جاها ذکر میشه و از اون طرف طولانی میشه حدیث، سلسله سند حدیث، لذا در یک جا تحت عنوان مشیخه یه جای اینو بیان میکنن که دیگه آشنا باشی و بدونیم این طریق به چه کیفیتی است. لذا باید به اونجا مراجعه کرد و مسلط شد. خب پس بنابراین دلیل کسانی که میفرماین قضا واجب هست صحیح نیست، نه تعلیل فقهیشون و استدلال فقهیشون و نه تمسکشون به این حدیث، هرچند سند کاملا صحیح هست اما مفهوم متنی اون هیچ ارتباطی با مسئله ما نداره. این روایت پیرامون تکلیف در وقته، در حالی که بحث ما در رابطه با خارج وقته. این روایت پیرامون اعاده هست فل وقت، در حالی که بحث ما در رابطه با قضا هست خارج وقت. اما دلیل کسانی که فرمودند که قضا نمیخواهد، نیازی به قضا نیست مطلق، یعنی در همه صوری که قبلا بیان کردیم، اینا هم ادله آوردن. اولین دلیلشون تحلیل فقهی است، اقامه برهان فقهی است. گفتن این شخص در وقت یک نماز معطاره بر عهده‌اش بوده، بگاه زیق وقت اون صلات معطهاره را اتیان کرده، اون طهارت اون موقع هم که مقدورش بوده در زیق وقت ترابیه بوده، پس بنابراین امر به صلات معطهاره ساقط هست، پس دیگه چیزی به گردنش نیست. این یک دلیل. دلیل دوم این حضرات یک سری روایات هست که با این روایات تمسک کردند که هیچ نیازی به قضا نیست و این روایات را بیان کردند که هم از جهت متن خیلی به ما مسائل فقهی می آموزه و هم از جهت سندی، مثل روایت قبل. اون بحث سند وقتی کار کنین یاد می گیریم که طرق به چه شکل هست، این حضراتی که در روایات هستن داره چه ویژگی هستن. یه روایت بیان کردند شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت ابو عبد الله عن رجل اجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء بعد آب پیدا کرد قال لا يعيد اعاده نکنه ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهرين فردی بوده جنوب شده تیمم کرده نماز خونده بعد از اون آب پیدا شده حضرت فرمون لا یعید احتمال داره شما یه اشکال کنید بگید خب داخل وقت بوده که حضرت فرموده ثم وجد الماء قال لا یعید ان رب الماء رب السعید شاید داخل ما داخل وقت بوده که حضرت این صحبت کرده بحث ما خارج وقته اینجا حضرات گفتن این روایت مطلقه نگفته داخل وقت این آب پیدا کرده یا خارج وقت این مطلق هست یعنی چه داخل وقت چه خارج وقت ملاحظه بفرمایید سألت ابو عبد الله عن رجل اجنم فتيمم بالسعيد وصلى ثم وجد الماء اي ثم وجد الماء مطلق است داخل وقت آب پیدا کرد خارج وقت آب پیدا کرد مطلق است چون مطلق است هم شامل داخل وقت میشه هم شامل خارج وقت میشه بحث ما هم همین خارج وقته قال لا يعيد نیازی نیست دوباره اعاده کنه بعد تحلیل رو ملاحظه فرمود ان رب الماء خداوند این آبها خداوند رب السعید پروردگار مثلا خاک هم هست فقط فعل احد الطهورین این یکی از دو طهور انجام داد دیگه نیازی نداره پس معلوم این قضا نداره و طهارتی که گرفته احد الطهورین بوده و نیازی نیست خب اینجا هم در رابطه با محتوا حرف داریم هم در رابطه با سند چون اینجا هم بحث طرق مطرحه میگه شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید آیا طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح هست یا صحیح نیست و هم در رابطه با متن بحث داریم که آیا این محتوا به بحث ما منطبق هست این مطالب قابل استدلال هست برای اقامه نظریه سقوط یا خیر در اینجا بیان شده که این شخص جنوب بوده فتیممه و صلا ثم وجد الماء این آب پیدا کرده با توجه به این که تقریبا میشه گفت اجماع فقهی است که اگر در وقت آب پیدا بشه شخص باید طهارت مائیه بگیره اینا حضرات گفتن که این فعلیتش و ارزشش بیشتر به خارج وقته یعنی همونجایی که بحث ماست همونجایی که به درد ما میخوره اما بیان شده که این روایت فرموده تیمم به سعید و صلا ثم وجد الماء قال لا یعید ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين. این شخص نه نیازی نداره که دوباره نمازش رو اعاده کنه، حالا بعد چه کار کنه برای نمازهای بعدیش؟ خب باید غسل کنه و دیگه کاری برای نمازهای بعدی، برای این نماز خیر. اینجا برخی از حضرات اشکال گرفتند که این روایت که مطلق هست با روایات دیگری مقید میشه و با روایات دیگری حالا اگر قائل به اطلاق و تعقید نشیم معارض هست و گفتن در اصل ما واجب برمون صلات معطهاره بوده و این شخص باید با طهارت مائیه این کار انجام میداده، خب فحص نکرده و رفته با تیمم نمازشو خونده. خب اونجا قاعده اولیه اینه که اون نماز با طهارت مائیه به گردنش بوده و اونو باید انجام میداده، حالا این کار نکرده. این روایت با اون روایاتی که منتزع از آیات و روایت دیگره تنافی داره و اونها مقدمه. اینطور بیان کردن، حالا صحیحست صحیح نیست یک بحث دیگریست. اما طریق شیخ به حسین ابن سعید اهوازی، که این حسین ابن سعید اهوازی از روات کوفیست که به خاطر ظلم و جور حکام کوفه که به شیعیان خیلی سخت میگرفتند، اینها هجرت کردند به منطقه جبال، خودشون و برادرشون اول اهواز آمدن، متنشون اون مسقط رأس، بعد از اون وقتی دیدن اشعریون در قم مستقر شدن و اونجا یک مکتب حدیثی قوی به پا شده و به محدثین خیلی توجه میکنن، هجرت کردن به قم و هر دو، چه حسین ابن سعید چه حسن ابن سعید، اینها در قم متمرکز شدن و ممثل مکتب حدیثی قم شدن و از اجلای این مکتب شدن. مرحوم شیخ طوسی به حسین ابن سعید در کتاب فهرستشون نقل کرده به دو طریق به ایشون متصل میشه که هر دو طریق هم صحیحست. طریق اول این هست که شیخ طوسی از عده‌ای از مشایخ خودش، بزرگان حدیث نقل میکنه از مرحوم صدوق. مرحوم صدوق هم از پدرش نقل میکنه، علی ابن حسین ابن بابوی. پدر صدوق هم نقل میکنه از محمد ابن حسن ابن ولید، ایشون هم نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن متوکل، این شخص هم نقل میکنه از سعد ابن عبدالله و همچنین نقل میکنه از همیری و از احمد ابن محمد ابن عیسی. این سلسله سند میرسه به حسین ابن سعید، یعنی اینطور میشه: ادتون من اصحابنا عن محمد ابن علی ابن الحسین صدوق عن ابیه عن محمد ابن حسن ابن ولید عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن سعد ابن عبدالله و همیری هر دو عن احمد ابن محمد ابن عیسی، ای احمد ابن محمد ابن عیسی قمی اشعری، عن حسین ابن سعید، همه صحیح همه از ثقات. این یک طریق. طریق دیگه ای که در فهرست نقل میکنه این هست که شیخ طوسی از ابن ابی جید، ابی جید قمی که از ثقات هست، نقل میکنه و این شخص نقل میکنه از محمد ابن حسن این محمد ابن حسن ابن ولید است. ان حسین ابن حسن ابن عبان، این شکل نقل میکنه از حسین ابن سعید احوازی. دو طریق درست، این طریقی است که در فهرست بیان کرد، اما طریقی که در مشیخه خودشون بیان میکنن در استفسار چهار طریق بیان میکنه که هر چهار طریق صحیح است، که من آدرس میدم خود شما عزیزان ملاحظه کنید، استفسار جلد چهارم صفحه 320 ملاحظه بفرمایید، اونجا همین چهار طریق بیان شده که برخی از اون چهار طریق با طریقی که شیخ در فهرست بیان میکنه یکی است. خب پس بنابراین طریق شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید احوازی صحیح است که 6 طریق بیان شد، 2 تا در فهرست، 4 تا در مشیخه در استفسار. خب نقل میکنه از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید هم نقل میکنه از حماد، حماد ابن عیسی هست، ان حریز، این حریز ابن عبدالله هست، ان محمد ابن مسلم قال سألتو ابا عبدالله ان رجلا اجنب فتیمم بس سعید و صلا ثم وجد الماء قال لا یعید ان رب الماء رب السعید فقد فعل این رجل احد الطهورین. خب به یه روایت دیگه هم تمسک کردند و اون روایت ایس هست که سندشو انشالله عرض میکنم. شیخ طوسی نقل میکنه عن المفید عن احمد ابن محمد عن عبی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن صفوان عن الایس. خب شیخ مفید نقل میکنه از احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست، این شخص نقل میکنه از پدرش یعنی محمد ابن حسن ابن ولید، و این نقل میکنه از محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی العطار هست، عن محمد ابن علی ابن محبوب عن صفوان، صفوان ابن یحیای بجلی است از اصحاب اجماس، عن الایس، این ایس ابن ایس ابن قاسم است، همه این افراد مورد تاییدن، مشکلی نداره. روایت اینه که سألتو، شما هم میدونید این روایت وقتی به شیخ نقل میکنه از مفید دیگه واسطه نمیخواد، چون شیخ مفید استاد و شیخ این شیخ طوسی هست. سألت ابا عبدالله ان رجلا یأتی الماء و هو جنوب، سوال کردم از امام صادق از رجلی که آب به دستش میرسه و هو جنوب و قد صلا، نماز خونده، آب به دستش میرسه، قال یغتسل، غسل کنه، ولا یعید الصلاة، اما نماز دیگه نمیخواد غسل کنه برای نماز آیندهش. اینم فرمودن که اصلا قضا نمیخواد، حضرت گفتن دیگه نیاز نداره که قضا کنه، مثل همون روایت و بالا که فرمودن لا یعید ان رب الماء رب سعید. یک روایت دیگری هم بیان میکنند برای استدلال خودشون از مرحوم صدوق به اسناد عن عبدالله ابن علی الحلبی ان سأل ابا عبدالله عن الرجل اذا اجنم ولم يجد الماء قال تيمم بالسعید فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد. سوال کردن از حضرت که فردیس جنوب میشه آب پیدا نمیکنه، قال تیمم بکنه، هر وقت آب پیدا کرد غسل کنه، ولا يعيد، اما نیاز نداره، نیازی نداره که نماز رو اعاده کنه، یعنی ساقط میشه قضایو. در قبلنم عرض کردم که طریق مرحوم صدوق به عبیدالله ابن علی حلبی یک طریق صحیحی است و عرض کردم خدمتتون دو طریق نقل شده. طریق اول اینه، شیخ صدوق نقل میکنه ان ابی ان حسین ابن محمد، این حسین ابن محمد حسین ابن محمد ابن عامر هست از اجلاس، ان عبدالله ابن عامر این عموی حسین ابن محمد هست، ان محمد ابن ابی عمر، ان حماد حماد ابن حماد ابن عیسی هست، ان عبیدالله ابن علی حلبی، همه از اجلا هستند. پس طریق صدوق به عبیدالله ابن علی حلبی صحیح است. یه طریق دیگه هم هست که صدوق نقل میکنه، ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی، عیسی اشعری است، ان محمد ابن محمد ابن ابی عمر، ام حماد حماد ابن عیسی است، ان عبیدالله که قبلا هم مفصل کار کرده بودی. اینم طریق صحیح است، هیچ مشکل نداره از لحاظ طرق و همه هم از ثقات هستن، از اجلا هستن و روایت هم میگه لا یعید. این هم یه روایت دیگه. روایت دیگری که در مسئله هست روایتی است که قبلا بیان کردیم و در اونجا مرحوم زراره که حسنه زراره بود اونجا بیان کردن مفصل که فردی است آب نداره و این شخص چه کار کنه، به چه صورت عمل بکنه، که در اون روایت مرحوم زراره که سوال میکنه حضرت جواب میده که حسنه هم هست روایت، در اونجا بیان میکنه که نیازی به اعاده صلات نیست و صلات نیاز نیست که اعاده بشه، که متن من معذرتون عرض میکنم، متن روایت سندشو قبلا بحث کردیم مفصل، اذا لم یجد المسافر الماء، زمانی که مسافر آب پیدا نکرد، فلیطلب مادام فی الوقت، مادامی که فی الوقت طلب بکنه، فاذا خاف ان یفوت الوقت، اگر ترسید وقت فوت بشه یعنی وقت مزیق شد، فلیتیمم تیمم کن، فلیصلی نمازش رو بخونه، فی آخر الوقت، فان وجد الماء فلا قضاء علی، اگر آب پیدا کرد قضا برگردنش نیست، ولی توزع لما یستقبل، وضو بگیره برای آینده. اینی که خیلی صراحت داره. خب این چهار روایت با صراحت به این که قضا نداره و نیاز به قضا نیست. به همین خاطر برخی از بزرگان گفتن به طور جدی ما میتونیم، به صراحت ما میتونیم فتوا بدیم به این که قضا ندارد، به خاطر همین روایات، هم سندن درسته، هرچند این روایت زراره به خاطر این که در مقابلش روایت سکونی بود اگر خاطر شریفتون باشه و یه نحوه تعارض پیدا میکرد، حضرات فقها گفتن عمل به خبر سکونی میکنیم و این روایت معرضان انها میشه روایت زراره، ولی چیزی که از اونجا ما رد کردیم فهمی صحیح نیست، هر دو از امام نقل شده و هر دو اونم مشکلی نداره، میشه جمع کرد. بنابراین هم سندن هم متنن، ببینید روایت زراره که دیگه میفرماد فلا قضا علی، کلمه قضا هم هست، از بنابراین فرمودن که به صراحت میشه فتوا داد که قضایی نداره. اما یه گروه گفتن احتیاط اینه که قضا کنه، قول سوم که احتیاط اینه، مثل مرحوم صابره. علتش چیه؟ گفتن که مشهور بیان کردن که در هر صورت این شخص یه کاهلی کرده، در وقت نرفته ببینه طهارت مائیه به گردنش یا طهارت ترابی. شاید طهارت مائیه به گردنش بوده به خاطر اینکه امکان داره آب باشه. به همین خاطر مناسب هست احوت، اینه احوت استحبابی، که قضا کنه با طهارت صلات، قضا کنه با طهارت مائیه. گفتن خصوصا اونجایی که علم داره، اگر طلب کنه فحص کنه میرسه به آب، این علمه رو داره و انجام نداده، هرچند نمازش درسته. ولی چیزی که هست احوت استحبابی اینه که این قضا کنه. خب قول چهارم که همون تبیین شقوق مختلف مسئله هست و پیرامون اون صحبت کردن، این هست که عرض کردم محضر مبارکتون عرض میکنم که اون جاهایی که علم داشته به وجود آب و در واقع آبم موجود بوده، یا احتمال میداده به وجود آب و آب موجود بوده، در مواردی که احتمال به وجود یا علم به وجود یا اطمینان به وجود داشته، به وجود ما داشته و آبم در خارج موجوده، به این شخص فرض نکرد. اینجا قائل به تفصیل میشن، اینجا واجبه قضا بکنه. اما اون جایی که علم به عدم الماء داره، احتمال وجود آب نمیده، در این موارد نیاز نیست به قضا، هرچند که احتیاط اینه قضا کنه، مشکلی نداره، احتیاط لکل امر حسن. اما در اونجاها واجب قضا کنه، در موارد دیگه نیازی نیست، قال به تفصیل میشه. چرا؟ میگه هم علم داشته هم وجود داره، هم علم داشته هم وجود داره آب، هم علم به وجود آب داره هم آب موجوده، پس صلات طهارت مائیه به گردنش هست. به سوء اختیار خودش رو توی تنگنا انداخت. خب همونجا صلات ترابی باید بخونه، اما اون به گردنش هست، با این اون ساقط نمیشه، لذا باید بخونه. اما جایی که احتمال نمیداده یا علم به عدم داره، حالا چه اون شی وجود، آب وجود در خارج داشته باشه یا نداشته باشه، نه، چون علم به عدم داره، اطمینان به عدم داره، این دیگه معذره، احتمال نمیداده آب باشه، این معذره. بری اون جایی که علم و احتمال به وجود میداده بعد از اون طرف هم وجود داشته، نه دیگه معذری نداره، اینجا باید انجام میداده، این شخص تجری کرده و باید اون فحص را انجام میداده که برسیده به آب و انجام میداده. حالا این نظریه چهارم هم وجود داره، شما ملاحظه بکنید که کدام یک از اینها صحیح هست و پیرامون اون یک نظریه فقهی ارائه بفرمایید. مطالب در این رابطه خیلی زیاده، به ویژه در رابطه با نظریه چهارم که عوامر رو ارشادی میگیرن و بیان میکنن که قابل به تفصیل باید شد. البته اینو خیلی از فقها بیان نکردن، من فقط تبیین مسئله محضر مار که شما عرض کردم. شما پیرامون هر چهار نظریه یک ملاحظه بفرمایید و ببینید کدام یک از اینها با وزان فقهی صحیح هست. انشالله امیدواریم که با اجتهاد شما به یکی از این نظرات انشالله قائل بشید. نکته‌ای که محضرتون عرض میکنم، در رابطه با سند روایات ساده اندیش نباشید. اگر بحث سلسله سند شد، گفتن که محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید اهوازی، برید این طرقش رو ملاحظه کنید، احتمال داره برخی از طرق غلط باشه یا کل طرق غلط باشه. حالا ما که این کار میکنیم الان طریق مرحوم صدوق به عبدالله ابن علی حلبی، شیخ طوسی به مرحوم کلینی، شیخ طوسی به حسین ابن سعید احوازی، اینا رو برای شما گفتم، همه هم درسته. انشاءالله اینا رو یادداشت برداری کنید با امید خدا. دیگه فقط یک بار به مشیخه در استفسار و فهرست ملاحظه کنید که در ذهن شریف باشه با آدرسی که عرض کردم، و دیگه نیازی نیست. وقتی که مراجعه کردید دیگه همیشه تو ذهنتون هست که این طرق صحیح هست و قابل اعتبار و قابل استناد است. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.